تیم مراجعان که مورد تاکید ریاست معظم قوه قضاییه هم هستش، ما دادسرای تهران هر چهارشنبه ملاقات مردمی با حضور دادستان محترم دارد. از صبح تا ساعت 1-2 بعد از ظهر حدود 150-200 مراجع کننده هستش که با حضور معاونین در دادسرای تهران
در
15 خرداد تشکیل میشه. سه‌شنبه‌ها در دادگاه همین با حضور ریاست محترم و کل تشکیل میشه ملاقات مردمی. علاوه بر این هر زمانی که دادستان و محترم هم جلسه ای نداشته باشن در اتاقشون به روی مردم باز هست و میتونن مراجعه کنن و دستور بگیرن. من خودم شاهد بودم در چند جلسه ای که خدمت ایشون بودم، درخواست مردمی میآوردن همونجا دستور میداد، در زمانی که جلسه نداشتن دستور میداد در جهت تسریع در فرآیند رسیدگی و اون مشکلاتی که مردم دارن. ما یک سامانه ای دکتر ایجاد شده، سامانه سامع، بله، سامانه ارتباط مردمی عدلیه،
بله،
مردم میتونن به اونجا مراجعه کنن و درخواستای خودشون رو مطرح کنن در هر استانی باشه، در کمترین زمان ممکن. ما یک همکار اداری و یک همکار قضایی به صورت ویژین درخواستا رو دنبال میکنن و تا حصول نتیجه هم پیگیری میکنن. بنابراین شکات یا متهمین یا محکومین اگر درخواستی داشته باشند، محکومین ممکنه که درخواستی داشته باشند در جهت اعطای تسهیلات، متهمین در جهت تسریع در فرآیند رسیدگی تکلیفشون مشخص بشه و شکات در جهت ممکنه پرونده‌ای داشته باشند، سوالی داشته باشند در خصوص اون موضوع، هر لحظه و هر آن هم معاون محترم دادستان در اون ناحیه و هم مرکز به صورت ستادی با استقبال کامل ما خواهان هستیم و میپذیریم این اشخاص و این مراجع کنندگان عزیز رو.
خیلی عالی. پس شنوندگان عزیز بدانن که عزیزانی که در قوه قضاییه فعالیت میکنن هدفشون تکریم شما عزیزان هست. ارتباط راحت وجود داره، یا میتوانید به معاونین مستقر در همون دادسرا مراجعه بفرمایید یا به شخص خدای دادستان از طریق هایی که پیش بینی شده یا از طریق حضوری میتونید درخواست ملاقات بدید و اعلام بکنید یا به هر حال مراجعه بکنید در اون سامانه‌ای که وجود داره و اطلاع رسانی میتونید بکنید اگر گلایه‌ای دارید، موضوعی دارید. به هر حال بسترها آقای دکتر فراهمه، یعنی مردم نباید دغدغه این رو داشته باشن که نمیتوانن ایرادشون را، اعتراضشون را، ناراحتیشون را از آنچه در روند رسیدگی محقق شده رو اعلام کنن. خب خیلی آن عالی است، این حداقل برنامه هم نشون میده با این توضیحاتی که شما دادید که عزیزان بدونن که در جهت تکریم ارباب رجوع تمام بسترها فراهمه. ادامه فرمایشتون میشنویم.
با توجه به اینکه تعداد اقداماتی که در دادسرای تهران صورت گرفته خیلی زیاد هست و وقت جلسهشون بخشای بعدی عرایزم هست، من در 3-4 قسمت این رو خلاصه میکنم. بیشتر پرونده های ما که دچار اطاله ممکنه بشن، یکی به لحاظ عدم وصول نظریه کارشناسی هست. ما یه تیم ویژه رو مأموریت دادیم که نظریات کارشناسی رو که همکاران ارجاع میدن به کارشناس های مختلف اینها رو جمع بندی کنن و با تماس تلفنی با کارشناس پیگیری کنن، در کمترین زمان ممکن نظریه کارشناسی در پرونده واصل بشود که همکار محترم قضایی هم بتونه اتخاذ تصمیم کنه. نظریه پزشک قانونی است که جلسات مختلفی با همکارای پزشک قانونی برگزار شده و در جهت تصریح خیلی مفید بوده. نیابت هایی که به استان های دیگر ارسال میکنیم، ما باز تیم پیگیری کننده داریم که با امضای شخص آقای دادستان به ریاست کل دادگستری اون استان نامه زده میشه که این پرونده نیابتی فرستاده مثلا با فلان شهرستان، دستور تسریع صادر کنن در جهت اینکه پرونده دچار اطاله نشود. مجموعه ای از این اقداماتی که ما انجام دادیم این عمل کردی هست که من خدمتتون به صورت خیلی خلاصه در بخش‌های مختلف پرونده‌های مسن، پرونده‌های معوق، خب تعریف پرونده‌های مسن ما میگیم پرونده‌ای که بیش از 6 ماه از سن آنها گذشته باشه پرونده مسن، اینها رو تعبیر می‌کنیم. ابلاغ الکترونیک، گواهی عدم سوء پیشینه که یک توضیحاتی رو اونجا لازم هست خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، میانگین ترتیب سلوایه و بقیه موارد که به صورت خیلی خلاصه من عرض میکنم.
خواهش میکنم. من فقط باز مجدد محضر شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما با برنامه ویژه آوای قانون در خدمت شما هستیم. اگر مستحضر باشید برنامه که دنبال میکنید، ما هر هفته سه شنبه ها این برنامه رو داریم، اما به خاطر هفته قوه قضاییه با برنامه ویژه هم امروز هم یک شنبه و دو شنبه در این سه روز در خدمت عزیزان خواهیم بود. موضوع برنامه هم در دقایق پایانی اعلام خواهم کرد. خوشحال و خرسند خواهیم بود که برنامه های ما رو در این برنامه های ویژه دنبال بفرمایید. بله آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در بحث کاهش موجودی استدلال دارید که هر شعبه‌ای موجودی کمتری داشته باشه کمتر دچار اطال می شود.
بله.
یک زمانی میانگین موجودی شعب بازپرسی و دادیاری ما بیش از 3000 پرونده بود.
3000
پرونده که اگر پرونده ای رو همکارای محترم میخواستن تصمیم بگیرن ممکن بود مثلا 4-5 ماهی یک بار به نظرشون میرسید.
بله.
در حال حاضر خدمتون عرض میکنم که میانگین مانده شعب بازپرسی ما 86 فقره پرونده، یعنی کلن هر شعبه به صورت میانگین 86 فقره پرونده داره، هر همکاری و دادیاری 66 تا. یعنی هر همکاری یک پرونده رو در ما ممکنه چند بار دستور صادر کنه، چند بار این پرونده رو مشاهده کنه.
بله.
یک تحول خیلی خوبی بود که ایجاد شد در دادسرای تهران که خدا را شاکر میکنیم و این زحمات شبان روزی همکاران محترم قضایی و اداری است. ما برخی همکارا حتی شب در اتاق خودشون میخوابن، یعنی تخت هست و اونجا استراحتشون رو شب در دادسرا میگذرونن. این زحمات و تلاشایی است که همکاران محترم انجام دادن تا این نتایج ایجاد شده. پرونده‌های مسن ما از 17034 پرونده رسیده به 9462 پرونده. این آماری که خدمتتون عرض می‌کنم از هفته تیر سال قبل، سال 1401 تا الان هستش که ابلاغ الکترونیک که تأثیر خیلی زیادی در سرعت در رسیدگی دارد و من خواهش میکنم از شنوندگان محترم و اینکه اقوام بستگانی هم دارن اطلاع رسانی کنند. سامانه سنا که ایجاد شد بسیار مزایای زیادی دارد که یکی از مزایا رو من خدمتتون عرض میکنم. سابقا به صورت سنتی مأمور محترم انتظامی که مأمور ابلاغ بود با لباس انتظامی وارد یک محله ای میشد و همسایگان اونجا متوجه میشن چه خبر شده، این مأمور انتظامی برای چی اومده، و ممکن بود یک سری ذهنیت هایی برای همسایه ها به وجود بیاد که این آقا چه خلافی مرتکب شده که مأمور انتظامی در بخونشون اومده.
اصلا شاکی هم بود.
بله شاکی هم بود احسن. ولی در حال حاضر سامانه سنا به صورت کاملا محرمانه وارد ابلاغ سامانه میشه و اون اختیاری ازاری که هستش چه به شاکی متهم حساب مورد ابلاغ میشود و هیچ کس هم از این پرونده مطلع نمیشود. خواهش هم اینه که با مراجعه به سامانه عدل ایران یا با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونی قضایی این ثبت نام رو انجام بدن. و یکی از مزایای دیگری که دارد اینه که ممکنه که فرض بفرمایید شخص الف از شخص ب شکایت میکنه.
بله.
حالا به لحاظ تبانی بوده یا به لحاظ به هر علتی شخص ب متوجه نمیشه.
بله.
خب چون سامانه سنا نداره.
بله.
مأمور انتظامی میره به آدرس شخص ب که ممکنه شخص الف این آدرس رو اشتباه نوشته باشه.
بله.
عمدن.
بله.
میگه شناسایی نشد. پروسه رسیدگی ادامه داره. یه دلایلی رو هم ممکنه معرفی کنه و بر مبنای موازین قانونی وارد رسیدگی بشه و حتی ممکنه منتهی به محکومیت شخص ب شود.
ولی که آدرسی که اصلا وجود نداره.
آدرسی که اصلا وجود نداره. شخص ب بعدها که پرونده وارد اجرای احکام میشود میبینه که این حکم برای چی اومده. اون موقع متوجه میشه که یک حکم علیه صادر شده. در صورتی که اگر شخصی که هیچ پرونده عملش نیست با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بله.
این ثبت نام رو انجام بده، در همون بعد و هم متوجه یک شکایتی می شود.
بله.
اون موقع میره از خودش دفاع میکنه که اون رأی محکومیت هم صادر نشه. ما ابلاغ الکترونیک های رسید از 96% تیر ماه 1401 رسیده به 98%. 2% ما ابلاغ الکترونیک ندارن که کارهای لازم و راکارهای لازم در جهت افزایش اون هم تدارک دیده که انشالله این رو به 99% به بالا برسونیم.
بعدم آقای دکتر حسن بزرگش هم برای خود مردمه، اطاله دادرسی دیگه انجام نمیشه، یه اختیاریه میخواد ابلاغ بشه نظری کارشناسی، فرض بفرمایید طرف میخواد ابلاغ بشه بکنه نظری کارشناسی، بهش ابلاغ میشه دیگه بدون اینکه مراجعه فیزیکی بخواد بره حضوری داشته باشه، بره دستی بگیره، بهش ابلاغ میشه در سامان نشسته نظری کارشناسی رو میبینه، لایحه خاص بفرسته. و امیدواریم که اون 2% عزیز که دغدغه دستگاه قوه محترم قضاییه است، اون 2% هم خودشون ارادی انجام بدن که در برنامه دیگه که دیدیم بگیم که 100% دیگه مردم مشارکت کردن، که واقعا به نفع خود مردم. بله آقای دکتر،
ما میانگین زمان ارجاع شکوایی در تیر ماه 1401 17 ساعت بوده که الان رسیدیم به 10 ساعت، یعنی در کمترین زمان ممکن این شکوایی که مردم عزیز کشورمون تقدیم دادسرا میکنن ارجاع میشه و وارد پروسه رسیدگی قرار میگیره.
یعنی دکتر این که مردم گمان میکنن دستی ببرن، حضوری ببرن، تسری میشه، این تفکر اشتباهه و ما در اینجا حضرت عالی به عنوان معاون محترم نظارت و بازرسی دادسرا انقلاب تهران به صراحت دارید میفرمایید که مردم عزیز بدانن اگر شکوایی انجام دادن، تقدیم کردن، کمتر از 24 ساعت که به عبارتی همون 10 ساعت، یعنی کمتر از یک روز دیگه بخوان خودشون هم حضور برن دیگه، زودتر از این دیگه نمیشه دیگه، ظرف 10 ساعت ارجاع در هر دادسرای دیگه، درست
در هر دادسرای هستش. ما پنجشنبه تا این آماری که خدمتتون عرض می‌کنم، پنجشنبه جمعه که تعطیلات تهران هم هستش، روز هم اگر در وقت اداری حساب کنین کمتر از 3 ساعت هست میانگین زمان ارجاع. و همونطور که جناب عالی فرمودید، وقتی به صورت دستی یک شکایتی رو تنظیم می‌کنن، این خودش دچار اطاله می‌شود.
عجب.
ولی وقتی با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این کار رو انجام بدن، وارد الکترونیک می شود.
بله.
وارد سامانه الکترونیک می شود و در فرایند رسیدگی قرار می گیره. ما متوسط زمان رسیدگیمون از 55 روز به 41 روز رسیده. آه. یعنی به صورت متوسط ما یک پرونده ای رو در 41 روز رسیدگی میکنیم و یا منتهی به من تعقیب، جندادرسی موقوفی تعقیب، اتخاذ تصمیم نهایی میشود. لوایحی که سابقا به صورت سنتی مردم حضور پیدا میکردن در شعب و تقدیمش رو میکردن، الان به صورت الکترونیکی شده، راحت میتونن به صورت خودکاربری که برای وکلا فعال شده در منزل خودشون بنشینن و از طریق سامانه این لوایح رو ارسال کنن. میانگین ترتیب اثر دادن به این لوایح 14 ساعت است، در اوقات اداری کمتر از 4 ساعت است.
بله.
آماری که من اینجا خدمتتون عرض می‌کنم با اتصال تعطیلات است.
بله.
اگر یه لایحه ای رو یکی از مردم عزیز اینجا امروز ساعت الان 10:45 مثلا ارسال کنن، در ساعت 1 این لایحه پرینت گرفته میشه و میذارن رو پرونده و اقدام مقتضی رو در خصوص اون لایحه انجام میدن.
بله.
ما تو سامانه ساما یک بعضی محکومین هستن که متواری هستن، شاکی اطلاعات دقیق ازشون نداره.
بله.
و منتظر هستن که این فرایند رسیدگی طی شده به محل اجرای حکم رسیده، این محکوم کی آخرش دستگیر میشه. سامانه ترایشون سامانه ساما اطلاعات این محکوم متواری در این سامانه ثبت می شود و در هر دادسرای کشور که سامانه کنترل تردد را اندازی شده، این شخص محکوم اگر بخواد وارد اون دادسرا بشه، باید در این سامانه ای که کنترل تردد هست تحت رصد و نظارت هست، کنترلش ترددش کنترل می شود و اونجا علامت میده که این آقا به عنوان محکوم متواری دادسرای مثلا ناحیه فلان ما ثبت شده.
اولی.
و همونجا که نیابت هم همزمان اونجا ارسال می شود، دستگیر میشه و اعزام به زندانی صورت میگیره. این
که در جهت کمک برای
بله سامانه خیلی خوبی بود که مرکز مافای قوه زحمت کشیدن و اجرا کردن. در خصوص پاسخگویی دقیق و مطلوب مراجعین که خدمتون عرض کردم، چند مورد رو از این قسمت صرف نظر میکنم. تو ساماندهی امور زندانیان کارهای بسیار خوبی انجام شده.
بله.
به صورت ماهیانه دادستان محترم عمومی انقلاب تهران با همراه حداقل 150 همکار قضایی با استقرار در زندانهای مختلف، تک به تک زندانیان را به صورت چهره به چهره، یعنی بازدید مؤثر و کاربردی، بازدیدی نیست که من وارد زندان بشم و یک ساعت بعد بیرون بیام، به صورت چهره به چهره تک تک زندانیان صحبت میشه، مشکلاتشون، درخواستاشون بررسی میشه، باشون مصاحبه میشه و در جهت رفع مشکل اقدام میکنن. این اقدامات باعث شده که ما کمترین درگیری و تنش رو در زندانهای تهران خدا رو شکر داشته باشیم، چون در اسرع وقت درخواستا و مشکلاتشون بررسی میشود. از تیر ماه سال قبل تا الان 8450 بازدید توسط همکاران محترم دادسرا از زندان صورت گرفته که دادگاه رو هم حساب کنیم یک آمار خیلی زیادی میشود.
آیدو تو یک قسمتی هم هست توی دادسرا برای معاونت برای امور زندانیان دیگه، درسته؟
بله، یک معاونت مخصوصی در خصوص رسیدگی به درخواستای زندانیان با 15 نفر دادیار ناظر بر زندان
در تهران.
در تهران مستقر هستند که این دادیار ناظر زندان وارد بندهای مختلف می شود و به صورت روزانه و میدانی، اصلا این همکار محترم ما که در زندان هست تو اتاق خودش نمیشینه، به صورت میدانی با تک تک زندانیان به صورت روزانه در ارتباط است. به صورت روزانه.
شما قولم از شما بگیم که این قسمت معاونتتون هم در یکی از برنامه‌ها خدمتشون باشیم و پاسخگوی شنونده‌ها باشیم در خصوص امور زندانی و دغدغه‌هایی که خانواده‌های زندانی دارن. بله آقای دکتر.
تو بحث سازمان پرونده‌هایی که در سازمان اموال تملیکی بلا اقدام بود، با حضورهای میدانی که هم شخص ریاست محترم و کل داشتند، هم شخص محترم دادستان و محترم تهران داشتند.
بله.
خیلی از اینها با همکاری سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده و وضع نابسامانی که وجود داشت الان خیلی ساماندهی شد و این منشأ هم برمیگرده به اوایل ورود ریاست معظم قوه قضاییه در این سمت که یک حضور میدانی داشتن. بله. و این حضور میدانی خودشون هم مرتبا در استانهای مختلف که تشریف می‌برن ادامه داره. همه استانها وقتی این اقدام ریاست معظم قوه قضاییه رو می‌بینن وارد عمل شدن و به صورت میدانی هر هفته و به صورت مستمر قاضی ویژه ما گذاشتیم برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها و به صورت مستمر در سازمان حضور پیدا میکنه و این موارد رو هم تعیین تکلیف میکنه. یکی از موارد بسیار مهمی که موجبات امید مردم رو فراهم میکنه بحث حقوق عامه است. مقام معظم رهبری فرمودن که قوه قضاییه پرچمدار حقوق عامه هستن.
بله.
و کارهای بسیار مفیدی در دادسرای تهران از موضوعات مختلف صورت گرفته که فکر کنم وقت نباشه من اینها رو
در حد حدوداً 7-8 دقیقه 6-7 دقیقه دیگه خدمت شما هستیم.
حالا انشالله در یه برنامه دیگه این حقوق عامه که یک موضوع مفصلی هست هم خدمتون عرض میکنم. با توجه به این که وقت کم هست من برم سراغ یک موضوعاتی که درخواست دارم از مردم عزیز کشورمون که ما هر اقدامی انجام بدیم و هر در جهت حسن امور شایستگیشو دارن و لیاقتشو دارن که یک سری امور قضایی که ممکنه که به هر صورت بی اطلاع باشن اینها رو اینجا خدمتون عرض کنم. آی دکتر، ما سابقا وقتی کسی میخواست در یک شرکتی در یک جایی مشغول به کار بشود، بله، میرفتن گواهی عدم سوپیشینه کیفری ازشون میخواستن.
بله.
اینا باید میرفتن به پلیس محترم آگاهی انگشت‌نگاری میکردن، بعد از تیه مراحل خاصی که شاید هم وقتگیر بود،
خیلی وقتگیر بود،
تردد مراجعین رو در بد داشت و باعث اتلاف وقت سرمایه انسانی که هم تو مرجع انتظامی هم تو مرجع قضایی میشد.
بله.
در حال حاضر گواهی عدم سوپیشینه که به صورت الکترونیک صادر شده، الان اگر شخص اینجا بشینه و به صورت سیستمی در سامانه عدل ایران مراجعه کنه با پرداخت مبلغ 20,000 تومان که در مشروط به ثبت سامانه سنا، در عرض کمتر از 9 ساعت این گواهی صادر می شود و میتونه با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک این پرینت رو بگیره، ممهور به مور و هر جایی که دوست داشتن ارائه بدن. اینه که شاید بیش از 20% مردم عزیز تهران، من تهران رو عرض می کنم،
بله،
هنوز اطلاعی از این سامانه متاسفانه ندارن، به صورت سنتی مراجعه می کنن به پلیس آگاهی و کارهای انگشت‌نگاری و با پروسه طولانی دوران انجام میدن.
اونا خود چرا اطلاع رسانی نمی کنن؟ پلیس که آقا دیگه اصلا مراجعه نکنید، چون مجبورن که انجام بدن.
در صورتی که الان نشسته باشه با گوشی خودش در سامانه عدلی‌دان مراجعه کنه و یک سری مشخصاتی ازش میگیرن، اینها به محض اینکه در سامان ثبت شد ارسال میشه به کارتابل همکار و محترم ما که در واحد سجل مستقر هست، این درخواست بررسی میشه، سوابقش به صورت سیستمی بررسی میشه، در کمتر از 9 ساعت این گواهی صادر میشود.
پس مردم عزیز بدونن برای این موضوع اصلا مراجعه حضوری نمیخواد، هم در جهت تسریع کارشونه هم در جهت وقتشون هست که بسیار مفیده، واقعا خیلی عالی. بله بفرمایید.
این یک نکته. نکته دیگه راجع به بحث پیشگیری از وقوع جرم هست که من خواهشم باز از مردم عزیز کشورمون این هستش که 3-4 تا موضوع من به صورت کاربردی مثال میزنم که پرونده تشکیل شده در دادسرای تهران.
بله.
خب یک موضوع که به صورت واقعی من خودم دیدم، یک جایی مراجعه ما، اول عرض کنم که توهین، تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی متاسفانه جرایم دست اول ما رو تشکیل میده به لحاظ تعدد و بر اثر یک عصبانیتی که ممکنه اتفاق بیفته این قضیه منتهی به قتل می شود.
بله.
پرونده های قتل ما آسیب شناسی که انجام دادیم بیش از 20% منشأ برمیگرده به یک عصبانیت خیلی ساده که تو خیابون راه میرفته، طرف عصبانی میشود، یه توهینی به شخص مقابل انجام میده، شخص مقابل همینطور با هم درگیری ایجاد میکنن، یه چاقویی از توی ماشین برمیداره و همین منتهی به قتل میشود.
عجب.
در صورتی که همون موقع اگر این ایثاری که به صورت مکرر در دین مبین ما بهش اشاره شده، اگر این ایثار از ناحیه یک طرف اتفاق بیفته قطعا مؤثر واقع میشه.
خشم رو مدیریت میکردن، هیجان رو مدیریت میکردن.
این اتفاقات نمیافته و این توهین و تهدیدها که در شأن مردم و ما هم نیست اتفاق نمیافته. مورد دیگه این بود که یک شخصی گوشی داشت که در برنامه دیوار برای فروش این رو درج کرده بود. شخصی با این بنده خدا تماس میگیره که آقای فلانی من گوشی تو میتونم بخرم، با هم قرار میذارن و در یک ساختمان نیمه کاره حدود ساعت 8 شب بوده، این دو نفر که با موتور میومدن اومده بودن، یک نفر پیاده میشه با چاقو، چاقو رو جلوی گردن این شخص میذاره و میگه گوشی رو باید به ما بدید، این گوشی رو از دستش میگیرن و متواری میشوند. بعدها که دستگیر میشوند خب اقرار میکنن به این که ما کارمون همین است.
بله بله،
شغلشون این قرار داده بودن.
بله آقای دکتر خیلی ممنونم، به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، توضیحات بسیار عالی فرمودید، حتما در یک برنامه دیگه باز خدمت شما و همکارانتون هستیم. اگر میخواد خداحافظی بفرمایید تا من ختم جلسه‌مون رو
با
برنامه
من باز هم تقدیر و تشکر میکنم از جناب علی، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز. انشالله که در مسیر احقاق حق با دعای خیر هم مردم عزیز کشورمون بتونیم گامهایی رو برداریم که به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران باشه.
ممنون از همه شما شنوندگان عزیز. برنامه فردای ما رمز ارزها و ورشکستگی است، در ساعت 10 صبح مجددا در خدمت شما عزیزان با برنامه ویژه آوای قانون به مناسبت هفته قوه قضاییه هستیم. از همه شما عزیزان که با ما همراهی کردید سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و در خدمت شماست جهت کسب نظرها، پیشنهادها و احیانا انتقادهایی که از برنامه های رادیو گفتگو میتونید داشته باشید. از این طریق با ما در ارتباط باشید و همینطور سامانه پیام کوتاه رو که خدمتتون عرض کردم، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما که شماره ایست بسیار آشنا 162، میتونید از این شماره هم استفاده کنید برای اینکه با ما در ارتباط باشید و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه ها به ما اطلاع بدید. ساعت 10:57:32 است. با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید. از همراهیتون